این روز یک شنبه 22 اسفند ماه سال 1395 هجری شمسی مطابق با 13 جمادی الثانی سال 1438 هجری قمری مطابق با 12 مارس 2017 میلادی مباحثمون در طب المعصومین رسید به فرمایشات امام رضا علیه السلام. صفحه 370 آخر صفحه از امام رضا علیه السلام به رسالت المذهبه در طب الرضایی که با آب طلا نوشتن به دستور هارون الرشید. نه هنوز نخوند. هنوز نخوند. من اراد ان لا تؤذیه معدته، هر کسی که اراده جدی صحیح داره که معدهش او رو اذیت نکنه، فلا یشرب على طعامه ماء حتی یفرغ. هی روی لقمه های غذاش هی آب نخوره، بذار غذا تموم شه یه فاصله‌ای بشه بعد آب نوشیجان کنه به صورت میکیدنی. و من فعل ذلک، اما اگر کسی رفتارش با خودش منفی باشه و در بین غذا خوردن هی قلب قلب آب بخوره یا به ضرب این آب لقمه ها رو پایین بده و غذا رو خوب نجبه، و من فعل ذلک رطب بدنه، حالا اینجا بدنش مرطوب میشه، کنایه از این که معده رطوبی پیدا میکنه. حالا اگر افت متابولیسم بازال هم باشه، یعنی سرد مزاج هم باشه، میشه معدهش سرد و رطوبی، بدنش هم میشه چی مؤمنا؟ همیشه کوفته ولو، رمق کار نداره، چون سرد مزاجیش خیلی شدیده. معده هم عمل کردش ضعیف میشه تو بحث هضم غذا، چون سرد و رطوبیه. و ضعفت معدته، و معدش هم ضعیف میشه در هضم غذا. ولم تأخذ العروق قوة الطعام، بعضی چیزا از طریق جدار معده، بعضی چیزا از طریق جدار روده کوچیک، باز اول و آخرش، بعضی چیزا در ابتدای روده بزرگ، اینا جذب دستگاه گردش خون میشه. بحث املاح، بحث ویتامین ها، بحث آب، حالا هر کدوم اینا جاهاش با هم فرق میکنه. و لم تأخذ العروق، عروقی که مسئول اخذ نمودن املاح و ویتامین ها و آب هستن از این غذاهای خورده شده، کارایی خودشون رو در جدار معده و جدار روده، چه روده کوچیک چه روده بزرگ، از دست میدن. فإنه يصير في المعدة فجا، تحقیقا در معدش دچار فجن، یعنی دچار اختلال میشه. به اصطلاح امروزی ها در تخصصی گوارش میگن اختلالات گوارشی پیدا میکنه، به اصطلاح تخصصی داخلی میگن نارسایی غیر عضوی معده پیدا میکنه، نارسایی غیر عضوی معده پیدا میکنه. به اصطلاح آسیستان یا پزشک عمومی میگه شخص دچار سوء هاضمه میشه، شخص دچار سوء هاضمه، پس اختلالات گوارشی، سوء هاضمه و مانند اون. اذا صب الماء على الطعام اولا فاولا، هر لقمه که میخوره هی پشتش آب میخوره، به جایی که خوب بجوره قورت بده و عجله غذا میخوره نجویده یا کم جویده، خب بعد این مریش که گیر میکنه برای یه قلوب آب میخوره که ای بره پایین. تصاف فهمیدم هم رفتارش به خودش منفی بود، هم سوء هاضمه پیدا کرد، هم اختلالات گوارشی پیدا کرد. مؤمنا پوده میکنه، سردر میکنه. بفهم
یک بگه از مستو دیزم من اگر دلیل خودتون برای این که بعد از غذا آب خوردن من بگیری، چون هرچی روایت هم آب خوردن هم دردن هم الان دلالت بر این داره که بعد از غذا غذایی کاملا تاوجود خوردن هم اشکالی نداره،
ولی یه قیدی داره. آفرین، اشکال نداره ولی با فاصله. فهم شما درست؟ نه از اینجا، نه روایات دیگه دارم.
همون گفتن یک بار یهونه
علی بیارید ببین. پس بعد از قضا نه بلا فاصله، بعد از قضا آب خوردن جایزه، معناش این نیست که بلا فاصله باشه. نه بلا فاصله. حالا اینه از کجا میگی که این نه بلا فاصله؟ به خاطر اون روایات دیگه که میگه اگر کسی مجبور شد بعد از غذا آب آشامیدنی سالم بخوره، مستحبه که سه لقمه غذا بخوره. رسول نه میگه مستحبه سه لقمه غذا بخوره. آفرین آفرین آفرین. چرا؟ به خاطر اینکه تعادل اسید معده به هم نخوره. چون وقتی آب میخوره آب میاد رو غذا، از ذریب ترشا پوده ریفلکس میره بالا. حالا مستحبه اون روایات دیگه میگه حالا اگر مجبور شد آب بخوره واقعا تشنه شه، حالا سه لقمه غذا بعد از اون آب خوردنش بخوره.
اینکه باز آب میفته
بسر غذا، این نداره. اون وقت چرخش غذا راحت میشه. یدیر الطعام، گرفتین چی شد؟ اونه باز قبلا داشتیم که آب بخورید یدیر الطعام. این تو تصاوش مهمه؟
بله.
آفرین.
بین
بد و
بدتر
یکی رو
انتخاب میشه.
آره، کلن بین و قبل و بعدش آدم نباید آب بخوره کلن. حالا اگر مجبور شد خورد واقعا تشنه شه، یا آب دهنش کمه واقعا گلوش نمیره پایین، خب چیکار کنه؟ حالا مجبور شد، حالا میگه مستحبه که بعدش سه لقمه غذا بخوره که آب رو غذا نمونه. آب کمک کنه به چرخش غذا در معده، یدیر الطعام، که نص خاص هم داشته. حالا مؤمنا این شماره 6 یک سند تو کتاب داده، یک سند دیگه اضافه کن. به حال چاپ اسلامی تهران جلد 62 صفحه 323، حالا یه سند اضافه کن. مستدرک جلد 17 صفحه 7 حدیث 2 خط تیره 20575. خواستم بگم در مستدرکم اومده. حالا مؤمنان یک روایت خارج از کتاب، من این تیکهی که سفید هست تو کتاب اینجا حاشیه زدم، شما حاشیه بزنید به رضای خدا، به دردتون میخوره. از وسایل شیعه جلد 10 صفحه 158 حدیث 13105 13105. مستحب است افطار، مستحب است افطار با حلوا، تو پرانتز جلوش بنویس حلوا خرمایی، پرانتز ببند، یا شکر، تو پرانتز بنویس شکر تبرزد که زرد خوزستانه، یا شکر سرخ مازندران، پرانتز ببند، یا خرما، تو پرانتز بنویس خرمای برنی، پرانتز ببند، یا ماء فاتر، یعنی آب جوشیده ولر، مستحب افطار با یکی از اینا باشه، گرچه در بعضی موارد هم جایزه که افطارت با شیر باشه، شیر تازه گاو کمچر، اونم نص خاص داره در وسائل شیعه چاپ اسلامی تهران جلد 7 کتاب الصوم، کتاب الصوم، اون شیر از اونجا گفتم که گاهی گاهی امیرالمومنین افطارشون به شیر، همین تموم شد. اگه مؤمن اینجا مردم سوپرمارکت تو سفره سوپرمارکت هم میخورن، نیست جور و جور میخورن، جور و جور هم مریض میشه، همینجا بدخوری مؤمن هم
مستقیم را با آب جوش.
حالا آفرین، الان میخوام همین یک کلمه بگم باسنم. حالا اینجا تو این وسائل شیعه جلد 10 صفحه 158 حدیث 13105 فما ان فاترن، پس آب جوشیده ولر، فما ان فاترن، همجوری ادامه داره تا میرسه به این مباحثه ما. یونقل معدته، یونقل، میخوام تو بحث خودمون یونقل معدته ول کبده، خواستم مباحثه خودم باشه، پاکسازی میکنه معده و کبد رو از زوائد. باز چند تا نقطه بذار، حرارت اضافی دستگاه گوارش هم کم میکنه و یطفئ حرارت، حرارت عن المعده، این بحث معده است، و یطفئ الحراره عن المعده یه چیزی هم و یذهب بالصداع، و یذهب سردرد ناشی از کمبود آب بدن هم خوب میشه، یذهب الصداع. یادتونه گفتم اگر حموم هم هست قبل از حمام بخوره، تو اتاقه یه لیوان آب میخوره، یه لیوان آب جوش بلر میخوره، بعدا میره رخکن حموم و لباس در بیاره، بعد بره تو حموم استحمام کنه، هیچ وقت بعد حمام آب نخوره، مایعات نخوره، مردم اونا اشتباه میکنه، رضا مبتلا میشن به ماء الحمل که ماء الاسفل که آسیت یا آب آوردگی شکم، و یذهب الصداع. یه روایتی بود که خارج از کتاب حاشیه زدم مؤمنان، فما ان فاترن چند نقطه، ینقل معدته والکبده چند تا نقطه، و یطفئ الحراره عن المعده و یذهب بالصداع، تی کاش که مورد مباحثه بود اینا رو شو آوردم. بله همجان، وسائل شیعه جلد 10 صفحه 158 حدیث 13105. حالا میخوام یه مطلبی بفهمم،
فواید آب خوردن
حالا خیلی زیاده، بله خیلی زیاده، بعد یادتون اون به اینا گفتم شکر تبرزد باشه یا شکر سرخ، این مازندران طبیعی باشه، اون به خاطر اینکه قند سفید و شکر سفید هم یه نوع سمه، 18 بیماری میاره، یادتون باشه قندای شیمیایی، چه قند سفید چه شکر سفید 18 تا بیماری میاره، یکی از اون 18 تاش اینه که کرام بدنت کم میشه. لذا گفتم اونجا که تو روایت داره که اول افطار تو با حلوا، کدوم حلوا؟ حلوا خرمایی. یا میگه با شکر، کدوم شکر؟ شکر طبیعی. آفرین. تبرزب یا سرخ مازندم. چون که قند شیمیایی یا شکر شیمیایی 18 تا بیماری میاره. یکیش کرام بدن کم میشه. لذا عضلات رشد سلولای ماهیچه‌ایشون چی میشه؟ کم میشه. حالا مؤمنا، قبلا هم گفتم که آب آشامیدنی سالم و آب جوش بلب 16 تا فایده داره حداقل. قبلا هم گفتم، زدم شده نوشتم، انشالله بعدا سیدیش. حالا مؤمنا یه مطلعی بگم، نیست نزدیک تولد حضرت زهرا سلام الله علیها هست و عید نوروز این حرفا، مسافرت ها زیاده. این جا به جایی مسافرها تو سفرهای زمینی یا هوایی یا دریایی، این چون که جغرافیای طبیعی تغییر میکنه و مختصات جغرافیای طبیعی هر نقطه مختص به خودشه، وقتی عوض میشه، گاهی شرجیه، گاهی غیر شرجیه، گاهی خشکه، گاهی نیمه خشکه، گاهی مرطوبه، گاهی سرده، گاهی گرمه، گاهی کبیره، گاهی حاشیه کبیره و مانند اینها، گاهی جزیره است، غیر جزیره است. چون مختصات جغرافیایی تغییر میکنه، بدن هم تغییر میکنه. مثلا یکی از عوارض این، حالا این تحت چه عنوانی بنویسیم؟ مسئولیت و مراقبت از خودت و دیگران، تحت این عنوان بنویس. تو بحث مسئولیت چهار چیز باید رعایت بشه. یک، وظیفه شناس، یعنی هر شخصی بدونه وظیفه علمی یا شرعی یا اجتماعیش در اون قسمت چیه. وظیفه شناس چرا؟ چون هر کسی مسئول عمل خودش است. اگر خوبی باشه اثرات وضعیش هم خوبه، اگر بدی باشه اثرات وضعیش هم بده. لا تزر و وازرتون وزر اخرى. بعد هر کسی هم در گروه اعمال خودشه. کل نفس بما کسبت رهینتون. هر کسی هم در گروه اعمال خودشه. پس تو بحث مسئولیت، چون زندگی اجتماعیه، مسافرت ها غالبا چیه؟ به صورت دست جمعی یا اجتماعی. پس یکی از حالتهای رعایت مسئولیت پذیرفته شده چیه؟ وظیفه شناسیه. دوم، انضباط فردی و اجتماعی. آدم منضبط باشه، نظم کاری، نظم زمانی و مانند او داشته باشه. اگه هر کسی هر زمان عشقش باشه یه کار کنه، که این مسافرت خوش نمیگذره. پس باید انضباط فردی و اجتماعی هم چی بشه؟ رعایت بشه. سوم، در 24 ساعت یعنی در شبان روز چند کار مثبت و صحیح و شرعی انجام بده، چه مسافرت های فردی چه اجتماعی. فعلا که گروهی میرن مسافره، چند کار مثبت، مثلا رفتار مثبت، اخلاق حسنه، نرم خویی، خوش زبانی، چند تا کار صحیح انجام بده. مثل چی عبا جان؟ مثل وفای به عهد، یا قول نده یا قول دادی سر قولت وایسی، قولای شرعی ها، وفای به عهد، روحیه موعظه پذیری، بعد القاء مثبت هم به دیگران میکنه. یکی دیگه مؤمنا چیه؟ اعتماد به نفس در این حال که مشورت با دیگران هم دارد. چند تا کار شرعی هم انجام بده دیگه، مثل احسان به والده، مثل صله ارحام، مثل نمازهای یومیه بخونه. مثل عون دیگران باشه، خیرخواه دیگران باشه. حالا تی این مسافرت ها مثلا میگن یکی قابلامش چپ شد، خب یه قابلامش میدیم، یا یکم غذا کمتر میخوری بهش غذا میدیم. شاید مثال پیکنیکش گازش تموم شد، حالا پیکنیک شما که گازش هست بهش میدی آن اونم غذاش بپزه. آن دیگر، خیرخواه دیگر، یعنی اگر مثلا یه جایی خطر هست بگو عمو جان مثلا اینجا چاله هست یا چاله عمیقه، این بچه تون داره این بازی میکنه، نیفته اینجا سر بنیسی، نه تناب داریم نه چیزی، چون یه درش بیاریم، یا از صخره سقوط میکنه بی کله نرم، خوابت میاد بگی بخواب، خواهی جاده حراس پر پیچ و خمه، اون بالا که هستی پایین نگاه کنی ماشین ها مثل قوطی کبریت دیده میشه. حالا تو اگر خوابالود باشی در حال خواب رانندگی کنی که سقوط میکنه، نه مقصد بیریم مسافرت جگرت حال بیاد، نمیخواستی که خودتو لطپار کنی. ببین خیلی خوب اینو میگیم نصح المستشیر. گرفتین آقا چی شد؟ این یکی احقوقه دیگه. پس دوباره حرفم تکرار، تو مسافرت های اجتماعی از جمله عید نوروز، تولد حضرت زهرا سلام الله علیها، در 24 ساعت چند کار مثبت و صحیح و شرعی انجام بدن که آقایون مسافران یا خانمای مسافر، مثل رفتار مثبت، اخلاق حسن، نرم‌خویی، خوش زبانی، بحث مثبت، چند کار صحیح انجام بدن، وفای به عهد شرعی، روحیه موعظه پذیری، در این حال که اعتماد به نفس داره، بزدل و ترسو نیست ولی یک دنده و لجباز هم نیست، مشورت با دیگران میکنه چون کار جمعیه. ساعت چند غذا بخوریم یا کجا مثلا وایسیم، همه باید متفق القول باشه دیگه، نمیشه که کسی یک دنده و لجباز باشه، ما حالت میشه حالت نفاق. آفر چند کار شرعی هم انجام بده، این هم نعمات خدا استفاده میکنیم، عافیت هست، امنیت هست، بهار اومده، شکوفه هست، سرسبزی، خرمی، نسیم بهاری، اعتدال دیگه. شکرانه این همه نعمت، این همه با هم حرف میزن، پنج دقیقه هم با خدا حرف بزن، نماز شرعی بخونیم تو اوقات صلات، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، صله ارحام، این همه گردش میری، این همه شهرها میری، با یه نکته پان احوال پرسی کن از فامیلات، عمه داری، خاله داری، عمو داری، دایی داری، آقا بزرگ داری، مادر بزرگ داری، یا نوه، نبیره، نتیجه، عروس داماد، بابا این همه گردش میدیم، یه صله ارحام هم انجام بده در ضمن گردشه، یه احسان به والده اینم داشته باش، اینم پول خرج میکنی مثل این اون، یکم هم به پدر مادرت برس، اگر ارزه داری احسانت هم توسعه بده، گفته بشه بر الوالدین، بر الوالدین اکبر فریضتن، بزرگترین واجب مؤکد الهی توسعه احسان نسبت به پدر مادره. این مال قسمت چی؟ مسئولیت بود. و چهارمیش بفرم
شما فرمودی بر الوالدین اکبر فریضه، اگه یک قلبه شو همون رو مضاعف کنی همون رو صرف بکنه مثلا پول،
انشالله اینو میشه دقت عقلی ها متفاهم عرف عام نیست. حالا ما هستیم و افعال عباد از توسعه در احسان ده. یه قلمش رو زیاد بگیره میشه ازدیاد یه قلم، میشه ازدیاد احسان، نه توسعه در احسان، یعنی احسان فراگیر باشه و متعدد گوناگون. این متفاهم عرف عامه طبق اصالت و ظهور. حالا چهارمی از این مسئولیت چیه مؤمنا؟ بحث تعهده، تعهد کاری، یعنی هر کسی یه شغلی رو پذیرفت یا تو این سفر دست جمعی تعهد کاری داشته باشه، همون کار محوله که پذیرفته درست انجام بده، تعهد کاری. یکی دیگه تعهد در قبال خانواده، تو روایات شیعه داریم دیگه، وقتی میریم مسافرت توسعه بده و کنس بازی در نیارم، اینه مسافرت نمیخواد بیم، وقتی میخواد میریم مسافرت یکم توسعه بده، زن و بچهت بده، یعنی علاوه بر واجب و نفقه مستحب و نفقه هم رعایت کن. فصال فهمیدین آقا؟ خب این چهار تا مال قسمت مسئولیت. بیا سر قسمت مراقبت. در قسمت مراقبت دو جاش به مباحثه اونم میخوره که حاج آقا میخواست سوال کنه درباره آب و آبجوش بلرز. تو بحث مراقبت مخصوصا سفرهای هوایی، مخصوصا سفرهای هوایی، حالا در مسافرت‌های هوایی یادتون باشه اولا غلظت خون می آورد مسافرت های هوایی، پس این پدر، این زن و بچه، همچنین بقیه، همچنین پرسنل این هواپیما، پس خلبان و کمک خلبان و مهماندارای هواپیما، اونا که بدتر از این مسافر هستند، ممکنه از صبح تا آخر شب 5-6 پرواز انجام بده، اونا بیشتر غلظت خونشون میره بالا. برای اینکه لخته نشه، سکته نشه، شما باید این غلظت خون رو کاهش بدین. یکیش چیه؟ آب. یکی دیگه چیه؟ آبجوش بلر. چیزای دیگه هم هست، مثلا آلو بخارای خوش به صورت میکیدنی. پس این باید تو جیره غذایی مسافران به مسافرت‌های هوایی یا خلبان و کمک خلبان مهموندارا حتما باشه، من که آسیب نبینم. اما اینی که آنها ماده چیه به کپی از قرب شب بنده های خدا حواسشونی چای میخورن، شکلات میخورن، نسکافه میخورن، قهوه میخورن، همیشه بده، داروه برای بعضی افراد خاص، ولی از همه بدتر چیه تو مسابقات هوایی، چون این کافئین زیاد هم فقر آهن میاره، خود این مسافرات هوایی گاهی گوشا میگیره خاطر اختلاف سر، گاهی سرگیجه میگیره، حالا کمخونی فقر آهن هم بگیره خب سرگیجهش بیشتر میشه، حالا تعبوش میگیره. بفهم بله خب، ولی اونجا کمخونی براش میاره ها، لذا یبوست میگیره، خودت کم کنی که یه بود سر. پس خواستم بگم چی؟ آب، آبجوش بلن.
این هم اضافه کنم بیاد الان شما یه تابل نفر بدونید، شما فرمودی کم کنی یه بود سر میاد
میاد یاد افسردگی هم میاد مخصوصا فقر آهن. حالا اینجا مؤمنا شماره دو در مسافرت ها، چه زمینی چه دریایی چه هوایی، مؤمنا چه با قطار چه با ماشین شخصی چه با وسیله عمومی بین شهری، در مسافرت ها بنده های خدا وقتی مسافرت طولانیه ورم پاها میگیرن، ورم پاها، پای خواهشه، دمپای خواهشه، کفش خواهشه، یه مطبعه از زانو به پایین پا چقالو میشه که اینو پاش تو کفش خواهش نمیده، عجب چه اینجوری شده، یه استرس میگیره توش. حالا اینجا باید چیکار کنه مؤمنا؟ ببخشین اینجوری میخونم، ببخشین اینجا باید این مسافرها رو تذکر بدی که عمو جون وقتی تو قطار نشستی یا ماشین شخصی یا مثلا ماشین عمومی یا هواپیما، خودتو قشنگ بچسبون به صندلی، بعد پاتو بکش جلو، بعد مچ پاتو هی چند بار بده عقب، روی زانو زیر زانو رو ماساژ بده، این پاتو چند بار اینجوری کن، فاصله حساب صندلی ها، پاتو بیار بالا، گاهی پاهات هم تغییر بده. چجوری همون؟ تغییر میده؟ یه مدر اینجوری میشه، دوباره پاش تغییر میده؟ چرا میشه؟ آفرین، تغییر هی بده، حالت پات رو تغییر بده، دو زانو، چهار زانو و اینجوری که گفتم یک درمیون، هی پات رو تغییر بده، پات هم دراز بکن، هی بکش رو به عقب، دیگه پات ورم نمی کنه، هم یک کلم وقتی که 5-6 ساعت همش پات اینجور آویزون، خب معلوم این مایعات خونی بدیم پایین، چون شتاب جاذبه زمین هم که هست حالا پات ورم می کنه، دردم می گیره. این هم این تیکه معلوم شد. سوم چیه؟ بله سوم نفخ شکم میاره، چون اختلاف سطح هواست، این مسافرت ها تغییرات آب و هواییه، نفخ شکم میاره، مخصوصا مسافرت های هوایی. حالا که نفخ شکم میاره همراهتون باشه دیگه، این همه ساک دستی دارن، بابا یه ذره زیره، یه ذره سیادون همراهت باشه، واسه یکی دو وعده غذا که میخوری تو هواپیما، میان وعده غذایی مثلا یا وعده غذایی. حالا اینجا یه مختصر زیره، یه مختصر سیادونه، که این نفخ شکم اذیتت نکنه. چهارم تغییرات زمانی هست تو مسافرت ها، تغییرات زمانی، یعنی مثلا پیش خودش تو خونه حساب میکنه با ماشین، حالا هرچی با قطاره، پیش خودش حساب میکنه، خب تو که خودت علت العلل که نیستی که، حالا پیش خودش هم حساب میکنه، از اینجا تا فرودگاه برم چقدره، از اینجا تا تهران مثلا چقدره، خب 2.5 ساعت دیگه تهران، تو هم مثال نه اومد اینجا را ماشین تو را پنچر کرد، میخواست برو به ساعت بره فرودگاه، چه لیقه طول کشه، حالا اونجا هم استرسش میگیره، کفش بالا کرده با این بار سنگی ده به دو، مثل یه نفر که را نمیستن برواز میکنه میره اینا، خب این هم استرس، هم عرق زیاد، مثلا فهمیدیم هم تپش قلب رفته بالا، همین هست که با جوش و جلا حالا وارد عواقب نامشه. حالا فرض کن تقریبا توقی خورد، تأخیر در پرواز، چون یه باند فرود هم یه باند پرواز هم، بعضا یخبندون چه میدونم 1001 رقم دلیل، چرخه شده میخوام پیچش صفر کنم، نمیدونم اینجا مازوت چنینه، بنزین سفید هواپیما چنان، از این عبد دیگه دست خواهد کنیم با همجو بایستی، نقص فنی، من یه بار تو عمرم پیش اومدیم، من میخواستم بعد از اذان مغرب، بعد اذان مغرب تو شهر رشت سخنرانی کنم، قبل اینکه اذان ظهر مشهد بگم رفتم فرودگاه مشهد، من چند سال قبل رفتم فرودگاه مشهد، نماز رو عصر همونجا خوندم، مردم سوال کردن، جواب دادم، اون پرسنلا هر جا میرفتم کارتم اینا بدم تا برم اونجا، میشناختن سوال میکردم من جواب میدادم. بعد اومدم اونجا که دیگه برم اون آخر بشینم، با حاج آقا ببخشیم تأخیر در پرواز، میدونم چی به چی شده. بعد اون هواپیما رو فرستانیم بریم اونم کجای عالم اصفهان، او باید بره و برگرده بعد شما رو بره چیز. خلاصه مومنم مغرب شدم من تو فرودگاه بودم یه چی دیگه. بعد اون که هواپیمای اومد که حاج آقا بفهم کنه عمو جان من بعد از مغرب سخن شما رو برم چی؟ من رشت چی کار هواپیما پیاده شدم. این بنده خدا که حاج آقا این هواپیماش مطمئن نکنم، نه من کاری ندارم، من هواپیماش مطمئن، یعنی من کار من باید واسم یه سخنه کنم، نه قوم خیش دارم، نه فامیلی، نه جایی، واسم دو مسجد سخنه کنم بیام. اینا خواستم بگم ببین خیلی چیزا دست خودت نیست دیگه، دست خودت نیست دیگه، شواهد مختلف. یک بار دیگه ما مؤمنا بچه کوچیک داشتیم، آقا رسیدیم یه جایی شیر نبود، بیسکویت نه، آقا هرچی حلوله بگی نبود، میدونم اصلا قطعی مالا چی بود، اسم اونجا رو نمیخوام ببرم، چالا این بچه هم جیغ و بیدیغ میکرد، یک ساعت دیگه پرواز مونده بود، به چی یه ماشین گرفتیم از اونجا این خانواده با بچه دور برگشتم تا قلهک تهران خونه آقا مینا، بسه اینکه یه شیشه شیر هم حالا تا خانواده بخواه ترافیک دیگه اون شهر، نمیخوام اسمش رو برم، خیلی ترافیک، حالا هی اعلام میکرد میخواد پرواز کنه، خانواده نرسیده بود، ترافیک های اون شهر نمیخوام اسم برم، حالا ما یه قدم میزنیم جوش میکنم بریم سن بچه هم چی میشه، بمونم پرواز چی میشه، الحمدلله رسیدم. خواهم بگم بسه یک شیشه شیر ببینیم آمون دست خوردی یه سیزی دیگه بگم بیشتر بخندیم. یک سالی بود اینجا مؤمنان همین شهری که هستیم، ولی من خواب بودم مؤمنان 12 شب باشو باشو حسن آمون اسلام حسن بله بله این گور بده شیشه پستون، شیشه پستون نه که شیر بچه رو دوزید با این میخواسته مثلا خراب نشه، اینو باز کرده اینجوری میذارم رو شیشه، این حیوان هم خیلی کرده شیر هم چنگ زده به دندش فرا کرد چی من دوازده شب از اون جایی که میشینیم مادم تا این میدون اسم نمیخوام ببرم، بعد یه داروخونه شبانه روزی بود، همجور وارد داروخونه شدم خندم گرد، گفتم آقا ببخشید خندم یه رو به خاطر اینکه دوازه شب مانم که شیشه پسته ما بگم اصلا یه چیزا که تو محاسبه تمنی پیش میاد یا نه؟ بله که پیش میاد. پس این تغییرات زمانی، حالا این همه مثال مثل چی زدم؟ شما گفتیم مسافرت هم کوتاه بوده حاجه ها خیلی طول بکشه، یک و نیم ساعت دو ساعت، آقا یه مرتبه تغییرات زمانی میشه مثلا میشه 5 ساعت 7 ساعت، دست خودت که نیست که. حالا اینجا تغییرات زمانی یا مدت زمان طولانی مسافره، مدت زمان طولانی مسافره سبب چی میشه؟ دو کلم چقدر باید تهذیب نفس آدم داشته باشه. یکی سبب خستگی میشه، یکی سبب بد اخلاقی میشه. چقدر مؤمنا باید خونسرد باشی، اکوره در نری، بی حوصلگی به خرج ندی، چون اگر هر کدوم اینا رعایت نکنی یه مرتبه شروع می‌کنی داد و بیداد کردن، هوا کشیدن، نعره زدن، مثلا فحاشی کردن. مثلا مؤمنا اینجا باید اون مدیریت برخیشتن در دست نهید، مثلا جیز تابستونه یا جیز سرمای زمستونه، حالا داره هم به کوب میاد میخوای به شهر دیگه برسی دیگه با زن و بچه دیگه مثلا تو ماشین، حالا بعضی یه اتباعی افتاد مثلا میگم که زمین یخبندون بود سرسده شد. حالا تو لاستیک های ماشین هم زنجیر چرخ نده، خب باید بایستی دو ساعت زنجیر چرخ نده. حالا اونا تو ماشین هم که باد نمیخوان، تو اومدی بیرون میخوای زنجیر چرخ کنی، تا استخونات درد میگیره، حالا کوره در نری. من هم مالگیر آوردن کارگره بیماز، اگه عصبانی بشی کوره در میره. حالا باید مدیریت برخیش نداشته باشه. من شما میگه دری بری گفتن اون تفلکات چه گناهی دار؟ زن بچه گفتن دستان یخبندون بشه، اونا که نگفتن. دیدی وقتی عصبانی بشی شما دری بری بینا گفتن. یا مثلا این بزرگوارایی که مهندس پروازن، مهندس مکانیکن، این مسئله تأمین فرودگاه، امنیت فرودگاه، امنیت پرواز، امنیت مسافرین، اینا من خودم ببینم. آج آقا من که پاک پاکم، خودم میدونم چی برم، چهار تا خرت پرت لباس دیم، چقدر بازرسی میکنم، یکی دو تا سه تا چهار. خب قربونت برم، تو خودت نبین. اومده یه نخاله بود، فرق یه نخاله ترقه به ترکونه، خب کنه یه هواپیما میاد پایین، یه هواپیما رو بدوزه، مجبورن این تفلک ها بگن به خاطر حفظ جان همه، از جمله جان تو. حالا ببین اگر کم حوصله باشه یا فقط خودبین خودمحور باشه، مصلحت عمومی نبینه، چون اونو دریوری گفتن بچی تأمین و بچی امنیت پرواز، با این که اونا دارن طبق وظیفهشون عمل میکنن، دریوری معنا نداره. تا باید دستشون هم ماچ کنن. تو از این نردبون که پله دهمه پاته بگیرن کله پات کنن کیف میکنی؟ وجدانن اگه خودت کسی نکنی پدر دهمید آقا ولکن جون و مادر چی کله پا کردی من؟ حالا از اون بالا کله پاشی چی؟ ارتفاع 30,000 پایی. دیدی این مهندسین پرواز یا امنیت پرواز خیرخواه مسافرینه. بس باید مصلحت عامه رو ببینی، نه مصلحت شخصی. این تیکش معلوم شد آقا، آفرین. اینم شماره 4، مراقبت از خود و دیگران، به شرطی که خستگی و بد اخلاقی حاصل نشه و اگر زمینه هاش فراهم شد با مدیریت برخیشتن اکوره در نری، بد زبان و فحاش نشی و ایجاد درگیری و اختشاش نکنی. چون بعضی شروع میکنن دادو بیدار کنن، هوا کشینن اعصاب همین بنده های خدا تو فرودگاه هم برمیزن یا تو خود هواپیما. اینم شماره چند؟ مؤمنان شماره 4. حالا اینجا تو خوراکیات بفهمه
مثلا ارتفاع بالا سقوط میکنن، خب هولناکه دیگه.
آیا
اون تو ارتفاع فوت میکنن یخی میکنن؟
بعضیشون همونجا سکته میکنن،
خیلی هولناکه.
آره آره، بعضی ها همونجا سنگکوب میکنن، بعضی ها سکته میکنن، بعضی هم نه، خیلی هم قوی باشه میگه امید نجاتی هست، شاید یک مرتبه اینجوری سر بخوره رو زمین. مثلا هواپیما اون خلبان اگه خیلی وارد باشه بعد اون چرخا باز نشه، میتونه تو قسمت شنزار یا خاکی بعد اینجوری سر بده، یعنی اینجوری شیب میگیره میاد نزدیک زمین، بعد که نزدیک زمین شد یکم حالت اینجوری میگیره به خودش با شکن، بلا تشبیه بلا تشبیه. پنگوانا رو دیدین؟
بله.
چجوری؟ آه آفرین. اینجوری روشن خاک میره، گاهی ممکنه 2 کیلومتر هم بره اما همه سالم میمونن، با اینکه هواپیما به شدت میلرزه ناشی از ضربه، اما چون خاک و شنه ها آشلاش نمیشه، 2-3 کیلومتر همجور میره آخر وای میشه. یه بار همجور شد بیابونای اصفهان نگه داشته بود هواپیما رو، برای یه نفر موبایل داشت، آی ما کجاییم، برای هواپیما رو پیدا کرد. درستون مومن ها؟ اما اگر هول کنه و از این هوا استفاده نکنه، از هوا استفاده کنه یعنی چی؟ یعنی مثل پرنده های بلند پرواز، همش بال که نمیزنه، دو تا بال میزنه، بعد از جریان های هوایی استفاده میکنه. به اصطلاح ما میگیم روی هوا سر میخوره، مثل اینکه بچه رو سرسره سر میخوره تو پارک. فقط این بچه باید تعادلش حفظ کنه، اگر نه همین شیب زاویه‌ای و سطح شیب دار و شتاب جاذبه زمین، اگر بچه تعادلش حفظ کنه به راحتی رو سرسره سر میخوره، به سلامتی هم میاد رو زمین. کسایی که خلبان های با تجربه هستن حتی اگر تمام موتورهای هواپیما خاموش بشه و از مدار خارج، قشنگ میتونه روی همین هوا سر بخوره بیاد رو زمین. گرفتین امجا چی میگن؟ واقعا هم به سلامت به زمین میرسن. پس اینجا دیدی مدیریت برخیشتن، دست پاتو گم نکنی، اکوره در نری، به زمین و زمان بدی بیرا نگی، چون بعضی ها یک کم که سختی میبینن شروع کنه به زمین و زمان بدی بیرا گفتن، خب حالت بدتر میشه. مثل اینکه این ماشین همه یه مطلب برای اصلا میخوام بیان مباحثه مثلا پنچهش، اما ماشین پیاده میشه اعصابش رو یه ماشین میزنه رو کاپوت ماشین، یه لگد میزنه به گرگی، خب بابا جون پنچه گیریش که درست نشه، دیدی الکی اعصابش خورد کرد، پاشم درد و مشتش هم درد و ماشینش هم قارتر شد، پنچه گیری به اضافه دوتا قاری بله بله. حالا اینجا هم همینجوره مومن همیشه تو شکست ها، همیشه تو شکست ها و اون جاهایی که مد نظرت نبوده که این آسیب رو ببینی از کوره در نرو، چون اگر از کوره در بری دست پا چلفتی عمل میکنی، چون کسی که مدیریت بر خویشتن نداره مدیریت بر فعل صادر شده از خودش هم نداره. حالا در شرایط بحرانی مدیریت سعیت رو از دست نده، خب معلوم چون مؤمن هم آفرین. حالا از نظر خوراکی اینجا این همه چیزا هست، حالا نان سبوستا با مربای گل بهار نارنج، با مربای گل بهار نارنج بخور. به خاطر اینکه ضعف اعصاب تشدید نشه درمانش، افسردگی سرماخوردگی روانی کابوس شبانی بیماری وحشت یا هیستریا. حالا به این به عنوان یک معینه، قبل اینکه عامل وحشت باشه چرا سنکوب کنم؟ لذا قبل از کار صحیح نباید ترس از اون کار تو رو زمینگیر کنه. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن از کار صحیحی که میترسی به ترست اعتنا نکن، خودتو تو اون کار صحیح بنداز، چون اون ترس کاذب زودتر تو رو از بین میبره. ترس کاذب زودتر تو رو از بین میبره. خب تو ذهنتون مون عمو جان کار صحیح تو انجام بده.
حدیث آدم یه بار دیگه
فهمید اگر ترس داری از انجام کار صحیح به ترست اعتنا نکن، کار صحیح تو انجام بده. چرا؟ چون این ترس کاذب به اصطلاح علمی امروز اختلال حراسی یا بیماری پانیک، این زودتر تو رو از پا در میاره. بذار به این ترست اعتنا نکن، چون ترس ترس کاذبه، میخواد تو رو زمینگیر کنه که کار صحیح از ساده نشه. اینم شماره 4 تو بحث مراقبه. شماره 5 در مسافرت ها، مخصوصا مسافرت های پروازی، چه هواپیماهای مسافربری چه هواپیماهای جنگی، درد گوش و همچنین سردرد پیش میاد. گفتم چون اختلاف سطح فشار هواست و مانند او، وقت این سردرده و همچنین درد گوش پیش میاد. اینجا باید چیکار کنیم؟ این گوش خودمون رو فشار میدیم یا کنیم؟ یعنی این نرمه ای که ابتدای مجرای گوشه چند بار اینجوری فشار بده درد گوش بل میکنه، صدای بم ابه میره، آب دهنه تو چند بارم قورت بده. این که گوشت که صدا رو بم میشنید ول میکنه، حالا صدا رو خوب میشنید. بعضی تو پرواز ها مثلا وقتی که هواپیما بلند میشه و وقتی که هواپیما میشینه گوشاشو میگیره، میگه چرا صدا رو بم میشنم، یواش میشنم. همین گفت تمام شد.
بعضی میگن روز آدامس بخورن.
حالا اونجا من کندور میگم، کندور با عسل بجو. پس درد گوش و سردرد پیدا میشه تو مسافرت ها، مخصوصا مسافرت های هوایی. گوش خود رو فشار میدی، گفتم این نرمه ابتدای ورود به مجرای گوش.
کندور هم اصلا درد گوشه؟
نه، این برای کسیه که باید یک چیز تو دهنش باشه، فاصله بین دندوناش باشه. نظیر کسی که میره مثلا میدون تیراندازی، بعد میخواد به او سیبره بزنه، اگر دهنش بسته باشه گوشش درد میگیره، ولی دندوناش باز بذاره. اگر عادت نداره یک دستمالی چالا کنه بذاره، حالا که تیراندازی میکنه گوشش درد نمیگیره. با اصله هم بعضی حواس اینی دهنشونو میبندن، بعد موج انفجار فشار میره گوش، اما چون دهنش بسته رد نمیشه. ما از مجرای هست دیگه، از گوش میانی به حلق. پس حتی توی این چیزای دیگه هم هست مؤمنا. بله، تو آتش نشانی و این چیزا هم هست، مثلا کپسول توی آپارات و اینا هم هست، مثلا تایر مینیبوس تریلی به ترکه مؤمنا که بینید پرده گوشش پاره شد، خون ریزی کرد. یا جبهه مثلا کاتیوشا، چلچله، خمسه خمسه، مثلا فهمونه مؤمنا، بازوکا و ماننده اینا، خونپاره، خونپاره شست باشه یا بمانند، حتما باید دهنت رو یکم باز نگه دارید، اگر نه گوشت آسیب میبینه. حالا اینجا مباحثه رو گم نکن. حالا تو پروازای هوایی، چه مسافرتی چه هواپیمای جنگی، بحثای ناوبری هوایی یا ناوبری زمینی یا ناوبری دریایی. حالا درد گوش، سردرد، چون مختصات جغرافیایی که تغییر میکنه، آب بدن تغییر میکنه، فشار هوا تغییر میکنه. حالا اینجا گوش خودمون رو فشار میدیم، چند بار گفتم قسمت ورودی به مجرای گوشو چند بار فشار میدیم و آب دهنمون هم قورت میدیم چند بار. بعد حالا اگر صوت سرم دوش و صدای هم زیر کاسه سر، اینجا دم کرده بهلیمو با عسل آبیشن، دم کرده بهلیمو با عسل آبیشن، صوت سرش و صدای زیر جمجمش آبه. گاهی میشه کسی که رزمنده شیره مثلا دائما اینجوریه، گاهی میشه پرده سماخ گوشش حالت دیاپازونیه، دائما لرزش داره. حالا اونجا دیگه باید پنبه آغشته به روغن زیتون بذاره تو گوشش.
درمان
چیه؟ بله؟
درمان صوت سر.
این حالا مباحثه همین درد گوش و سردرد تو بحث پروازای مثلا هوایی. دم کرده بهلیمو با عسل آبیشن خورده و آب و آبجوش بلعم رو به صورت میکیدنی بخوری. اینم یکم بحث جدید کردم به تناسب تولد هر زهرا و عید نوروزی که در پیشه، و اینجا هم که بحث آب و آبجوش بلعم بود. انشاءالله بقیه این مطالب انشاءالله بعد.
انشاءالله.